بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه درباره پرونده هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کردند. فرانسه میگوید ایران در حال کار برای تسلیحات اتمی است. و معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد بغداد شد. 8 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیزان، چه میشنوید؟ مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز چهارشنبه 25 شهریور 88 و 16 سپتامبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعته صبحگاهی خبرها و گزارش هایی خواهید شنید از ایران و جهان. اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم کیان معنوی.
صبح بخیر. بنابر تازه ترین گزارش ها، شامگاه سه‌شنبه کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود نیکولا سرکوزی راه های متقاعد کردن ایران را برای پیروی از مفاد قطعنامه های شورای امنیت در مذاکرات اول اکتبر بررسی کرده است. پیش از این هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت نگرانی های برنامه اتمی ایران در مذاکرات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی قابل چشم پوشی نیست. به گزارش خبرگزاری ها خانم کلینتون گفت ما برای ایرانی ها روشن کرده ایم در هر مذاکراتی که شرکت می کنیم باید برنامه های اتمی در رسان باشد و این مسئله قابل چشم پوشی نیست. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته بود که آژانس‌های اطلاعاتی فرانسه به او گزارش‌های دقیقی دادند که ایران سرگرم کار بر روی یک برنامه اتمی تسلیحاتی مخفیانه است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده بعد از ظهر سه‌شنبه وارد بغداد شد. کاخ سفید اعلام کرده است که آقای بایدن در جریان این سفر با مقام‌های بلندپایه عراقی و نیز با نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور دیدار خواهد کرد. این سومین سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق در سال جاری میلادی است. آقای بایدن از طرف باراک اوباما مأمور شده است تا از طرف کاخ سفید بر امر خروج نیروهای آمریکایی از عراق که قرار است تا مرداد آینده تکمیل شود نظارت داشته باشد. در ارتباط با ایران، میرحسین موسوی اعلام کرده است در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کند. به نوشته وبسایت کلمه، موسوی همراه با سایر مردم گفته است در تظاهرات روز قدس شرکت می‌کند. بر پایه گزارش‌ها بعضی از گروه‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب از جمله مجمع روحانیون مبارز که محمد خاتمی رئیس شورای سیاست‌گذاری آن است، اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی اعلام کردند روز جمعه 27 شهریور در مراسم روز قدس شرکت خواهند کرد. از سوی دیگر دو نفر از نواهای آیت الله منتظری که شامگاه دوشنبه بازداشت شده بودند شب گذشته آزاد شدند. به گفته احمد منتظری فرزندانش به دلیل شرکت در تجمع مقابل منزل آیت الله صانعی در شب قدر به حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده بودند. و روزنامه شرق رفع توقیف شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل روزنامه شرق در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران ایلنا ضمن اعلام این خبر اضافه کرده است که این روزنامه قطعاً مجدداً منتشر خواهد شد، هرچند گفت که زمان انتشار مجدد آن هنوز مشخص نیست.
کیان معنوی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. تا اول اکتبر حدود دو هفته باقی مانده است. نگاه ناظران و تحلیلگران در پی آغاز گفتگوهای مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. گزارشی داریم از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. و از جمله تازه‌ترین تحولات، ایران میگوید با بازرسان آژانس همکاری بیشتری خواهد کرد. در این باره هم گزارشی داریم. گفتگویی هم خواهید شنید با وکیل و مدافع حقوق بشری که 60 روز در تهران زندانی بوده است، محمد علی دادخواه. سری هم به دنیای هنر خواهیم زد و از اجرای ایرانی یک نمایشنامه ایتالیایی در آلمان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از جمله رویدادهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 8:05 دقیقه بامداد در ایران. مجله صبحگاهی رادیو فردا رو با موضوعات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران آغاز می‌کنیم که نگاه‌ها به 2 هفته آینده اول اکتبر است که مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با مقامات گروه 5+1 بعد از 1 سال دوباره از سر گرفته خواهد شد. روز گذشته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه آژانس در وین حاضر بود، گفت ایران موافقت کرده است با بازرسان دیدبان اتمی سازمان ملل متحد یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری‌های بیشتر داشته باشد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از نادر وکیلی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفت وی با اتخاذ تدابیر جدیدی که حاکی از همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است موافقت کرده است. گرچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده، اما چنین تحولی خود همزمان با ذوب تنش‌های دیپلماتیک میان ایران و قدرت‌های جهانی است که بر اساس آن قرار است تهران با کشورهای 5+1 در نخستین روز ماه اکتبر با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. آقای صالحی که از افشای جزئیات بیشتری در مورد همکاری جدید ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرد، در این حال افزود این همکاری شامل انتشار اطلاعات مربوط به گزارشی که بر اساس آن ایران پیش از این دارای یک برنامه هسته‌ای برای مقاصد نظامی بوده است نمی شود. ایران همواره ادعا کرده است که این گزارش یک گزارش ساختگی بوده و این مسئله به کلی بسته شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به خبرنگاران گفت ما موفق شدیم تا بر اساس موافقتنامه جدیدی چارچوب همکاری‌های بیشتر و عمیق‌تری را در آینده تعیین و مشخص کنیم. علی اکبر صالحی در بخش دیگری از سخنان خود گفت جزئیات بیشتر این همکاری ها در موقع مقتضی فاش خواهد شد، اما امیدواریم که به زودی شاهد بهبودی این همکاری ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته نیز بدون نام بردن از کشور خاصی گفت برخی از کشورها تهدید کردند که به تأسیسات اتمی ما حمله خواهند کرد. وی افزود اما این تهدیدها فقط باعث تحکیم و تقویت اراده ملت ایران خواهد شد.
We are further being continuously threatened with attacks on our nuclear facilities. This hovering of threats.
این تهدیدها که بالای سر ما قرار دارند به جز تحکیم و تقویت اراده ملت ما نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد. آقای صالحی گفت ملتی که نه تنها در برابر تمام مصائب جنگ تحمیلی و تحریم‌های ناعادلانه ایستادگی کرده، بلکه به عنوان یک کشور پیشرفته نیز در منطقه ظهور کرده است. در تحول جداگانه دیمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه نیز روز سه‌شنبه گفت وی امکان تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران رد نمی‌کند. آقای مدودیوف خاطر نشان کرد این فقط غرب نیست که نگران برنامه هسته ایران است، اما اگر جامعه بین‌المللی بخواهد تحریم‌های جدید را علیه ایران به کار گیرد، این اقدام باید همراه با دقت زیادی باشد، زیرا تحریم‌ها اساساً روش‌های مؤثری نیستند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
8:08 دقیقه بامداد همچنان موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. نزدیک به 7 سال پس از باز شدن پرونده هسته‌ای ایران، نماینده آمریکا برای اولین بار در گفتگوهای هسته‌ای که حدود 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد شرکت می‌کند. محل برگزاری گفتگوهای 2 هفته بعد به گفته خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا احتمالاً ترکیه خواهد بود. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
نمایندگان تهران آمادگیشان را برای از سر گرفتن گفتگوهای هسته‌ای با نمایندگان جامعه بین‌المللی، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان در حالی اعلام کردند که تأکید می‌کنند در سر گفتگویی درباره آنچه حق مسلم ایران برای غنی‌سازی اورانیوم می‌دانند پرهیز خواهند کرد. از سوی دیگر رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید آمریکا دوشنبه شب اعلام کرد که هرچند نمی‌داند که دستور کار نمایندگان جمهوری اسلامی چیست، اما واشنگتن از دستور کار خود آگاه است و می‌داند که دستور کار دولت‌های دیگر جهان که نگران برنامه غیرقانونی تسلیحات اتمی ایرانند چیست. رابرت گیبز از لحظه واکنش نمایندگان جمهوری اسلامی به طرح پرسشی درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران در گردهمایی 9 مهر ماه آینده به عنوان لحظه جالب توجهی یاد می‌کند که به گفته او اگر نمایندگان تهران در برابر پرسش‌های هسته‌ای خاموشی پیشه کنند، این سکوت به اندازه چندین جلد کتاب قطور گویا خواهد بود. توافق بر سر اجلاسی که به احتمال زیاد در ترکیه، کشور عمدتاً مسلمانی که هم با جمهوری اسلامی نزدیک است و هم با جهان غرب، در گفتگوی تلفنی خاویر سولانا با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی قطعیت یافت. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون در 3 قطعنامه تنبیهی جمهوری اسلامی را زیر بار تحریم‌ها و مجازات‌های اقتصادی برده است تا سران تهران را به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا زمان جلب اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن آن فعالیت‌ها وادارد. اما تهران نه تنها این قطعنامه‌ها را غیر قانونی خوانده و نادیده گرفته است، که حتی بر دامنه فعالیت‌های هسته‌ایش افزوده است. با این حال خاویر سولانا پذیرش دعوت گروه 51 از ایران را به خودی خود گشایشی می‌داند که امید به کامیابی دیپلماتیک در رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را زنده نگاه خواهد داشت، به خصوص که برای نخستین بار نمایندگان آمریکا در اجلاس 9 مهر ماه آینده حضور و مشارکتی فعال خواهند داشت. در آخرین اجلاس گروه 51 با ایران تابستان سال گذشته، ویلیام برنز نفر شماره 3 وزارت خارجه آمریکا با تایید پرزیدنت جورج بوش حاضر بود، اما اجازه نداشت که در گفتگوها مشارکت کند و نقشی بیش از نقش یک ناظر داشته باشد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
گزارش ها را در مجله صبحگاهی رادیو فردا پی می گیریم. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، سرانجام پس از تحمل بیش از 60 روز بازداشت با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. اتهام آقای دادخواه نگهداری سلاح و مواد مخدر اعلام شده بود. دکتر محمد علی دادخواه در گفتگو با همکارم رویا کریمی در مورد جزئیات بازداشت خود بیشتر می گوید.
در پرونده خودم نه عقل، نه عدل، نه شرم، نه صبر رعایت نشده است. معلوم نیست بر مبنای کدام ضابطه در قدیمی ترین مؤسسه حقوقی این کشور که قدمت 40 ساله داره، خدمت 40 ساله کرده است، اسلحه میگذارن و بعدن اعلام میکنن که اونجا محل وجود کلت و مسلسل و نمیدونم فشنگ بوده. و جالبتر اون که آقای مرتضوی علی رغم صراحت قانون آیین دادرسی کیفری که میگه تا زمانی که موردی اثبات نشده دستور میده که کیفر خواست من رو در روزنامه ها چاپ کنن و اسم من رو به عنوان کسی که دارای مواد مخدر و سلاح بوده ذکر بکنن، یعنی گریز از نص صریح قانون. به همین علت من آقای دادستان وقت تهران رو متهم میکنم که قانون رو رعایت نکردن. فارغ از این مورد، این تلفیقی که برهم انباشتن تعارض عقلی داره. اگر من 6 لولبند و 7 تیرکش هستم دیگه نمیتونم با مواد مخدر هماهنگی داشته باشم، و اگر با مواد مخدر هم آهنگ هستم و سنخیت اون رو دارم دیگه نمیتونم اسلحه و سلاح و کلت داشته باشم. این دقیقا مثل اینه شما بگید 6 لولبند مافنگی، هیچ کس این رو نمیپذیره.
آیه دادخواه، آیه سلطانی زمانی که ما باهاشون در مورد پرونده شما صحبت میکردیم فرمودن که گویا اصلا این سلاح و اون حجم مواد مخدری که در ساختمان متعلق به شما پیدا شده در دفتر کار یک وکیل دیگه قرار داده شده
بله،
بوده.
بله بله، در دفتر آقای شعبانی پیدا شده، ولی خب اونا میگن چون مالکیت اونجا مال منه، اینا توضیح میدم این متعلق منه. اگر اینطور باشه باید تمام مواد مخدری که در هواپیماها پیدا میشه باید اون شرکت هواپیمایی رو تعقیب بکنن، چون نهایتاً در مالکیت اون پیدا شده.
آیا دادخواه، آیا در زمانی که شما در بازداشت به سر میبردید در سلول انفرادی بودید یا در بند عمومی؟
من در ابتدایم در یک جایی بودم که مثل اینکه یک باغ گسترده‌ای بود، منتها فقط 3 موزاییک عرض اون بود و 7 موزاییک طول اون بود، که من بهش گفتم میخوام نماز خونم و قبله رو پرسیده بودم امکان سجده و رکوع نبود، چون عرض این سلول انقدر نبود که بشه سجده کرد. البته بعداً به سلول بزرگتری منتقل شدم. من حدود یک ماه در همین سلول انفرادی به سر می‌بردم و هنگامی که منو می‌آوردن هم دستم بسته بود و هم چشمم، ولی خب خدا رو شکر قلبم روشن بود.
آیه دادخواه، غیر از نگهداری شما در سلول انفرادی، مورد دیگه‌ای از تضییع حقوق متهم روبرو شدید یا نه؟
شما از بدیهی ترین و بدوی ترین حق انسانی که رفتن به دستشویی به طور آزاد محرومید، و علارغم اینکه آقای معاون دادستان از بس حرفای دور از اصول زدم، من در اون ساعت نیمه شبی که بازجویی میکردن گفتم برو حداد دگر بادگری بادگری کن، این سر پرشور از این تن تو جدا کن، و دیگه بهشون جواب ندادم. گفته بودن اجازه دستشویی به طور متعارف من بدن، ولی دستشویی سه بار باز میشد، شب، صبح و به صلاح دمهای غروب. گاهی اوقات یه لطفی میکردن یک بار دیگه هم باز میکرد. شکنجه بدتر از این که شما برای حوایج ضروری و نخستت باید ساعت تعیین بکنن و بعدم یه ماموری میگه خب تمام شد برگردی.
در حال حاضر پرونده شما در چه مرحله ای هست؟
قطع حدود 60 میلیون تا دیشه، ولی برای من یک قرار 500 میلیون تومانی صادر کردن بنا به تحصیلات تکمیلیم که حقوق بین‌الملل عمومیه، و بنا به گرایشم که حقوق بشره، و بنا به تخصصم که حقوق بشر در ایران باستانه، همون عدل، عقل، صبر و شرم رعایت نشده است. یعنی دفاع از حقوق بشر این تاوان رو داره. از همه اینها گذشته اتومبیل من چه خطای عظیمی کرده که روز اول به وسیله مامورین برده شد و هنوز استرداد نشده؟ اونم باید یه مجازاتی ببینه.
گفتگو با محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در تهران رو میشنیدید که پس از تحمل بیش از 60 روز بازداشت، با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی ببخشید، نهایتاً آزاد شد. و سری بزنیم به دنیای هنر. غیرت در غربت، این نام نمایشنامه است که این روزها در شهرهای آلمان بر صحنه است. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
آی دکتر، من احساس میکنم شوهرم دیگه به من وفادار نیست، از من خسته شده، من شدم یه چیزی مثل اساسای خونه، به خدا از یخچالم بدتر. نه آقای دکتر، تو ایران بودیم خوب بود. اوایل بهانه می آورد، می گفت آخه با این وضعیتی که تو دنیاست، با این اوضاعی که کشورمون داره، مگه حالی واسه آدم میمونه؟
غیرت در غربت نام نمایشنامه‌ای است که این روزها در شهرهای آلمان بر صحنه است. حسین افسحی، هنرمند حرفه‌ای تئاتر، کارگردان و بازیگر این اثر نمایشی است و پروانه سلطانی، دیگر بازیگر حرفه‌ای، هم در نمایشنامه غیرت در غربت نقش آفرینی کرده. این اثر نمایشی را داریوفو، نمایشنامه نویس سرشناس ایتالیایی، نوشته و هادی خرسندی، بدون آنکه در ساختار آن دستی برد، با طنز خاص خود متن داستان را ایرانی کرده و یا به آن حال و هوایی ایرانی بخشیده. نقش زن داستان را پروانه سلطانی، بازیگر و کارگردان تئاتر، بر عهده دارد. وی پیش از این با کارگردانانی چون رکن‌الدین خسروی، سعید سلطانپور، ناصر رحمانی نژاد و ایرج جنتی عطایی همکاری داشته و در نمایشنامه غیرت در غربت نقش یک زن ساده و زودباور را بازی می‌کند که زندگی در خارج شخصیت او را تغییر داده و به صورت زنی مستقل درآورده.
این نمایش در واقع داستان زندگی خانواده ها و به خصوص زن و شوهرایی که اومدن به خارج از کشور و این دالونای تو در توی غربت و این پیچ و پیچش بین دو تا فرهنگ گم کردن خودشونو و این تناقض زندگی که تو ایران داشتن و اینجا سرگردون و گیجن، به خصوص شخصیت زن نمایش که یه شخصیت آدم ساده لوحیه در مجموع و خیلی آدم زود باوریه، اون بیشتر دچار این سرگردونیه و افسردگی میگیره. زن تو خیلی آدم ساده ایه، براش مثل خیلی زنای دیگه ابتدا بچه هاش و خانوادش مهمترین مسئله است، مسئله وفاداری یه شوهرش بهش، ولی خب این تغییرات و تأثیرات که روش میذاره به هر حال زندگیش عوض میشه، تبدیل میشه به یه آدم دیگه. به هر حال به صورت طنز در اومده نمایش، کمدی کار.
ما باید تمام اون قید و بندهای سنتی و دست و پایگیر اون مملکت رو بذاریم کنار. ما دیگه الان اینجا هستیم، تو الان دیگه آزاد هستی، باید آزاد فکر کنی. ببین منیجر جون، الان موقعشه که دیگه من و تو تمام قید و بندها رو بذاریم کنار، ما میتونیم یک زوج آزاد باشیم.
نقش مرد نمایشنامه غیرت در غربت را حسین افصحی که در این حال کارگردان این اثر نمایشی است بر عهده دارد. حسین افصحی پیش از این هم نمایشنامه‌های شهر قصه امروز، ورور جادو، ماه پیشانی، دوران سپری شده و یک سری نمایشنامه‌های تک نفره را در اروپا و آمریکای شمالی به صحنه آورده. حسین افصحی در غیرت در غربت نقش یک وبلاگ نویس ایرانی را که به خارج فرار کرده بر عهده دارد.
در حقیقت یک وبلاگ نویس یک نویسنده است که از ایران به نوبه دلایلی روزنامه‌اش هر چی توقیف شده دیگه نمیتونه اونجا کار کنه، اومده اینجا. حالا میخواد همین فضای وبلاگ نویسی و نویسندگی خودش اونجا حفظ کنه به عنوان یک روشنفکر، به اضافه تمام مسائلی که ازش پیش میادش تو این قضیه. ولی تا جایی نمیتونه تحمل کنه که این قضیه یک طرفه باشه و محض اینکه میخواد از این خیابون یک طرفه به خیابون دو طرفه تبدیل بشه، اونجا دیگه میشه مرد ایرانی.
آره اون پروفسور فیزیک اتم.
پس با این حساب باید آدم حسابی باشه نه؟
تازه یه شغل مهمم تو دانشگاه داره، پروفسور مشاوره.
مشاوره چی؟
مشاوره نیوکلیر اتم سیستم.
یعنی چی؟
همون اورانیوم غنی شده خودمون.
پس خس و خاشاک نیست ها؟ پس باید خیلی هم خوش تیپ باشه نه؟
همچنین طرفدار صلح، عاشق رنگ سبز، خیلی هم به ایرانی ها سمپاتی داره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
بعد در این قسمت از مجله صبحگاهی نگاهی بیاندازیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه حیات نو انتقاد شدید رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از معرفی محمد رضا رحیمی به عنوان معاون اولی احمدی نژاد را برجسته کرده و نوشته است انتصاب رحیمی به سمت معاون اولی تأسف‌آور است. به نوشته حیات نو، احمد توکلی گفته است رحیمی نیز مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دارد و خود آقای رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است. احمد توکلی همچنین اشاره کرده است در موضوع استیضاح کردان، رحیمی آن فضاحت را به بار آورد و قصد داشت تحت عنوان کمک به مساجد و ارائه پول به نمایندگان امضاهای طرح استیضاح را پس بگیرد که مجلس در برابر آن واکنش نشان داد. آقای توکلی همچنین از محمود احمدی نژاد خواسته است تا در مورد انتصاب چنین فردی پاسخگو باشد. و اما روزنامه جمهوری اسلامی، این روزنامه از دستگیری چند گردشگر جاسوس در نزدیکی مراکز هسته‌ای ایران خبر داده و نوشته است این جاسوس ها که با پوشش توریست به کشور وارد می شوند با حضور در مناطق حساس به خصوص نقاط نزدیک به تأسیسات هسته‌ای قصد بهره برداری اطلاعاتی از این مراکز را دارند. جمهوری اسلامی با اشاره به اظهارات این افراد پس از دستگیری نوشته است این توریست های جاسوس هر بار پس از دستگیری ادعا می کنند که راه را گم کرده بودند. جالب این که این گم شدگان به همراه خود تجهیزاتی چون نقطه یاب های پیشرفته و دوربین های بسیار حساس حمل می کردند که تاکنون چندین نفر از آنان در اطراف اصفهان و چند نقطه دیگر دستگیر شدند. روزنامه جمهوری اسلامی به تعداد افراد دستگیر شده، ملیت و تاریخ بازداشت آنها اشاره ای نکرده است. و اما روزنامه آفتاب یزد، این روزنامه توجیه سخنگوی کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر درباره عدم پیگیری لیست 69 نفره کشته شدگان را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است لیست 69 نفره قابل پیگیری نبود. به گزارش آفتاب یزد، کاظم جلالی با توضیح این که مرتضی الویری و علیرضا بهشتی لیست 69 کشته را به مجلس ارائه کرده بودند گفته است ما به آنها گفتیم که تنها با این دو مشخصه نام و نام خانوادگی نمیتوان موضوع را پیگیری کرد، لذا باید مشخصه دیگری از قبیل نام پدر، آدرس یا تلفن به ما بدهید که قابل پیگیری باشد. کاظم جلالی با این ادعا که نمایندگان موسوی و کروبی از ارائه مشخصات بیشتر خودداری کردند گفته است باید اطلاعاتی به ما میدادند تا بتوانیم پیگیری های لازم را انجام دهیم. و روزنامه سرمایه. این روزنامه از قول وکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نوشته است: با وجود پیگیری‌های به عمل آمده، تا به حال هیچ گونه دستور قضایی راجع به مهر و موم کردن دفتر انجمن به او تسلیم نشده است. به نوشته سرمایه، محمد شریف درباره عدم ابلاغ دستور پلمب به انجمن صنفی روزنامه نگاران گفته است: این دستور باید قبل از پلمب به دفتر انجمن به شخصی که حین مراجعه ماموران اجرایی در محل انجمن حضور داشته ابلاغ می‌شد، تا انجمن از ماهیت مرجع قضایی صادر کننده و اینکه کدام یک از شعب بازپرسی و دادیاری مبادرت به صدور این حکم کرده آگاه شود. و سرانجام روزنامه اعتماد. این روزنامه واکنش تند رئیس مجمع روحانیون مجلس به اظهارات اخیر اسفندیار رحیم مشایی را منعکس کرده و از قول او نوشته است: نمیدانم این سخنان کفرآمیز بر اساس چه اسنادی گفته شده است. به نوشته اعتماد، محمد تقی رهبر گفت: اظهاراتی همچون اگر انسان را حذف کنیم خدا هم خود به خود حذف می شود، جز کفرگویی چیز دیگری نمی تواند باشد. رئیس مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی همچنین با هشدار به رحیم مشایی خطاب به او گفته است: چه معنی دارد که در مراسم تودیع و معارفه دو وزیر یک رئیس دفتر از حد و مرز خود تجاوز کند و به چنین بحث‌های کفرآمیزی در مورد خدا بپردازد؟ و از مطبوعات که بگذریم، سری بزنیم به جهان ورزش. کمتر از یک هفته دیگر مسابقات کشتی قهرمانی جهان در دانمارک آغاز می شود. تیم ملی کشتی آزاد ایران در حالی در این مسابقات شرکت می کند که از همکنون مسئولان فدراسیون کشتی از تنگناهای موجود در این ورزش ملی و سنتی که مدال‌آورترین نیز هست سخن می گویند. گفتار ورزشی امروز از حبیب روشنزاده به همین نکته می پردازد.
5 روز دیگر مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در کشور دانمارک آغاز می شود. تیم ملی کشتی آزاد ایران پس فردا جمعه عازم شهر هرنینگ، محل برگزاری مسابقات در دانمارک خواهد شد تا خود را برای این مسابقات آماده سازد. پیکارهای قهرمانی جهان بعد از بازی‌های المپیک مهمترین رویداد در ورزش کشتی به شمار می روند. ولی برای این رویداد مهم فدراسیون کشتی ایران ابزار لازم را در اختیار نداشته و با مشکل روبرو بوده و حتی از نظر جا و مکان در تنگنا قرار داشته است. محمد علی صنعتکاران، نایب رئیس فدراسیون کشتی و مدیر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایران، روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا اظهار داشت: آغاز نقل قول، ما برای برپایی اردوها و اقامت کشتیگیران خود در رده‌های سنی مختلف با مشکل جا و مکان روبرو هستیم و نمی‌توانیم در طول سال حداقل کشتیگیران نوجوان و جوان خود را در اختیار داشته باشیم. پایان نقل قول. از سوی دیگر، رئیس فدراسیون کشتی ایران محمد یزدانی خرم نیز 3 هفته قبل از اینکه سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ایران بودجه مربوط به سفرهای تیم ملی را حذف کردند، لب به شکایت گشود. به گفته رئیس فدراسیون کشتی، حذف بودجه باز می‌گردد به اختلافی که سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ایران با اعضای فدراسیون کشتی ایران دارند، در حالی که به گفته رئیس فدراسیون این یک مسئله ملی است و نباید اختلافات شخصی را در آن دخالت داد. محمد یزدانی خرم، رئیس فدراسیون کشتی ایران:
روحیه کشتی ایران خیلی خوبه، متعایی مقدار کم لطفی از ناحیه کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی توی این مدت شده به کشتی. او جایی که قرار بوده در اختیار ما قرار بگیره حذف کردن به خاطر اختلافات که با ماها داشتن. این ما نذاشتیم تو روحیه کشتی اثر بذاره. اگر مثلا کسی با من مشکل داشته باشه باید خارج از بود بیاد و تصفیه حساب بکنه، یا حرف حساب دارن ما گوش میکنیم. اما بودجه فدراسیون رو قطع کردن که تیم نتونه بره تورنمنت، این مسئله ملیه.
در چنین شرایطی و یک سال بعد از بازی‌های المپیک 2008 پکن که کشتی ایران شکست تحقیرآمیزی را متحمل شد، اینک پای به میدان پیکارهای قهرمانی جهان در دانمارک میگذارد. تیم ملی کشتی آزاد ایران 44 سال است که در مسابقات قهرمانی جهان خارج از خاک ایران در رده‌بندی تیمی عنوان قهرمانی را کسب نکرده است.
با گفتار ورزشی حبیب روشنزاده به پایان مجله صبحگاهی رسیدیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه با ما همراه بودید. حسن جعفری هستم و روز خوبی برایتان آرزو دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، به فکرم که رشته پاره کنم، نبرانم از تو بگریم.
En la tierra de mi corazón, en la tierra de mi vida.
با هزاران جوانه میخوانم، بوته نسترم سرود تو را، هر نسیمی که میوزد در با میرسانم.
به دوستان خود بگویید.
تک و تنها یه مسافر توی شبها، کوله باره غم رو دوشه، صد هزار قصه تو گوشه، نمیدونم که کجا، نمیدونم که کجا رفت. تنش گرد مصیبت توی مرداب حقیقت، تلخه یه جدایی، اونو با غم داده آدم، نمیدونم که کجا، نمیدونم که کجا
بی صدا،
تازه ها از رادیو فردا.
هیئت داوران و شرکت کنندگان در جشنواره بین المللی فیلم مونترال نیز سبز پوش شدند. 33 جشنواره فیلم مونترال در کشور کانادا در حالی آغاز به کار کرد که هیئت داوران و تعداد زیادی از شرکت کنندگان با نمادهای سبز در این جشنواره بین المللی حضور پیدا کردند. در روز آغازین این جشنواره هیئت داوران که جعفر پناهی از فیلمسازان شناخته شده ایرانی نیز یکی از آنها بود با شال سبز در جمع خبرنگاران حاضر شدند و تعداد زیادی از شرکت کنندگان نیز بادکنک‌های به رنگ سبز در دست داشتند. آنها هدف از این کار خود را حمایت از جنبش سبز مردم ایران اعلام کردند. در این دوره از جشنواره فیلم مونترال همچنین 5 فیلم ایرانی با نام‌های آتشکار، بیست، وقتی لیموها زرد شدند، پنالتی و فیلم اول به نمایندگی سینمای ایران حضور دارند. امسال 400 فیلم در جشنواره فیلم مونترال به نمایش در می آید که از میان آنها 130 فیلم برای نخستین بار بر روی پرده می روند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا.
It's cold around me. The night is you.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه‌های رادیو فردا همراهی کنید.
حدیثش پیچیده شد زبانش، گه میفتر از این سو گه میفتر از آن سو، آن کس که مست گردد خود این بود نشانش.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهر ماه از راه میرسد، دانش آموزان و دانشجویان آماده میشوند به مدارس بازگردند. در سال تحصیلی تازه چه توقعی از مسئولان آموزش و پرورش ایران دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی. رقصم گرفته بود پیران سر دیوان بار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود پیران سر دیوان بار تنها 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 رقصیدم رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنها
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Jesus. feliz.